لوبیای گریل شده، لوبیا سبز گریل شده، بامیه گریل شده، یه مقدار بخار پس کنید کاهو رو، روی مثلا ته برنجتون یا روی برنجتون چند پره کاهو بذارین، این کاهوی بخار پس رو هم بیارین سر سفرتون. مثلا وقتی شما یه بشقاب برای خودتون میچینید، یک سوم این بشقابتون مثلا برنج مخلوط، یک سومش حالا یه مقدار گوشت هستش یا حبوبات هستش و یه مثلا مثل ماش دالد است. افرادی که گاستریت دارن خانم دکتر، حبوبات رو همه انواعش رو خوب هضم نمی کنن. مثلا این دوست عزیز بله. سه تا از حبوبات رو در اولویت باید برای خودش بذاره، یکی لوبیا چشم بلبلیه، یکی دالدست، یکم ماش. این سه تا برای این دوست عزیزمون بهتر از مثلا لوبیا چیتی یا لوبیا قرمز، با اینها خیلی نفع میکنه. وقتی سفرتون رو به این ترتیب میچینید و اون رو به بهی که من یا به بخارپزی که من در قسمتی از عرایزم چند دقیقه قبل خدمتون گفتم، اون هم خیلی به شما کمک میکنه. شما هم میتونید از به بخارپز که به ترتیبی که عرض کردم استفاده کنید بله. یا این رو به به تهیه بکنید. خوردن این رو به به بر اساس اینکه شما دوست عزیز شکمتون شل کار میکنه یا سفت کار میکنه با توجه به اینکه التهاب گوارشی دارین متفاوته. اگر شما دچار کمی یبوست و خشکی معده هستید، این رو شما باید زحمت بکشین بعد غذا بخورید، یعنی بعد صبحانه، بعد نهار، بعد شام یه قاشق مربا خوری از این رو به به میل میکنید. اگر شما شکمتون شل کار میکنه، یعنی التهاب گوارشی رو دارین ولی روزی دو سه بار با یکم صدای گوارشی با باد شکمتون کار میکنه، بهتر که اینو قبل غذا بخورید، یعنی قبل صبحانه، قبل نهار و قبل شام.
یکی از خوبیه برنامه خان دکتر اختری اینه که آدم تشویق میشه بعد برنامه سری سراغ این غذای سالم بره و واقعا من خودم بعضی از این غذاها رو امتحان کنم و واقعا هم خوبه هم در دسترس. دکتر اختری از شما ممنونم. اما شما از طریق 3102 سوال پرسیدین، سوالات تلفنی 0-22-65-28-76 هم هست، به اتفاق صدا و تلفن‌های شما رو میشنویم.
با توجه به مزاج‌های مختلف، طب سنتی چه پیشنهادی برای تغذیه مناسب برای ما دارند که دچار دردهای معده و اصولاً مشکلات گوارشی نشیم؟
سوال من اینه که سردی و گرمی معده رو از چه چیزی تشخیص میدهند؟ بعضی ها میگن معده من سرد شده و میخواستم بدونم که من وقتی داروی سیاه توزه رو مصرف میکنم بطار نفخ میشن، چی کار کنم اینو مصرف که میکنم میوه این گیاه رو و بالاخره درمان یبوست رو کاملا توضیح بدهید، هرچند که خارج از بحث شماست. تشکر میکنم.
سالمندی که از گواهی جسمانی متوسط و تقریبا سالمی برخورداره و مشکل معده و گوارش هم ندارن، اینها در رادیو سلامت خیلی شنیدیم پزشکان میان میگن که سالمند و ترشی نخورن. حالا میخواستم از خانم دکتر سوال کنم، آیا اینها مجاز هستن که در حالتی که مشکلی با ترشی ندارن با غذا بخورن و آیا این عوارضی براشون نداره؟ خیلی ممنون میشم. و بعدم بفرمایید که گاهی وقت آدم هوس میکنه یک قاشق پرتقال کنار غذاش هست، اونو مثلا با غذا بخوره که حداقل کمک به اشتها بکنه برای سالمندی. آیا اشکالی داره که مثلا یک کمی میوه‌ای که سالم و دوست داریم کنار غذا یک کمی با غذا خورده بشه؟ ممنون از شما، لطف می‌فرمایید.
سپاس از همه شما که تماس گرفته بودیم با شما تلفن 0-22-65-28-76 و راجب یه سری سوالاتی که کلی بود که به ویژه سوال اول صحبت شده بود توی برنامه، اما با باقی سوالات و خانم دکتر اختری بزرگوار. دکتر بفرمایید.
سلامت باشید. پیشنهاد تغذیه مناسب برای درد معده که من خدمتتون عرض کردم شنونده عزیز، یعنی یه سری موارد رو گفتم که نحوه چینش بشقاب و اینا باید چطور باشه. یه چیزی رو همیشه یادتون باشه، شما اگر معده درد دارین، سفرهتون یک سفره در واقع خالی از سایر چاشنی ها باشه، یعنی خود غذاتون رو یه 20 دقیقه هم فرصت بدید به خودتون، اصلا به ساعت نگاه کنید، 20 دقیقه زمان بذارین که لقمه ها رو خوب بجوین و این غذا مخلوطی از خام و پخته نباشه. یعنی انتخاب کنید که امروز مثلا میخواین این زرشپل مرغتون رو بخورین، امروز میخواین این کوکو سبزی رو بخورین و نهایتاً چاشنی که کنار غذاتون میذارین همون رو برنار ملس و زیتونیه که فکر می‌کنم این سومین باری دارم اشاره میکنم. این خودش یک حفاظی ایجاد میکنه برای معده شما. و اگر که یه دوست عزیزی که 70 ساله بودن و گفتن من یه قاشق پرتقال بخورم کنار غذا ما یاد اشتهام باز میکنه و این خوبه، اگر تمایل به خوردن میوه ها داری اینو بعد 2 ساعت و نیم 3 ساعت بعد در میان وعده هاتون میتونین از میوه استفاده بکنین. ما میوه ها رو نزدیک به غذا به هیچ عنوان پیشنهاد نمیکنیم، به خاطر اینکه میوه درست با غذا هضم نمیشه و حروم میشه. ولی برای این دوست عزیزمون که تمایل به خوردن میوه با غذا دارن، خانم دکتر، انار شیرین و انگور، این دوتا غذا میوهی هستن که میتونن همراه غذا خورده بشن و حالت غذا دارو پیدا میکنن هر دوشون.
درسته.
یعنی شما دوست عزیز میتونین انار رو با غذاتون میل بکنین، یا بعد از غذا اگر میل دارین، یا حتی اگر احساس بی اشتهایی میکنین اگر قبل غذا یه دونه انار یا نصف انار بخورین خیلی در بهبود اشتهای شما موثره. انگور رو همه آدم‌ها در هر شرایطی میتونن همراه، یعنی بعد از غذا میل کنن، فقط یک مسئله‌ای که انگور داره اینه که چاق کننده است. یعنی اگه دوست عزیزی دلش میخواد که باریکتر باشه، باریک اندام‌تر باشه، طبیعتاً نباید که انگور هم بعد از غذا میل بکنه. در خصوص ترشی هم، ترشی هم درد مفاصل رو تشدید میکنه. سرکه اینطوره، اگر شما درد مفاصل ندارید و با ترشی حالتون خوبه، مثلا ترشی بادمجون میخورید مشکلی ندارید، اشکالی نداره. دوست عزیز این توصیه های اکثری است و یک کسی خودش رو ارزیابی میکنه میبینه مشکلی نداره میتونه میل کنه، چون اشتها رو باز میکنه ترشی دیگه. ولی ما پروبیوتیک ها رو اگه از برنامه قبل خاطرتون باشه، مصرف پروبیوتیک ها رو همراه غذا خیلی زیاد پیشنهاد میکنیم. چرا که پروبیوتیک ها میان به نیترات اضافی غذا هم مواد غذایی میچسبن، همون چیزی که شما از کودهای شیمیایی میترسید.
بله.
ما میگیم مواد غذایی سالم نیستن و این نیترات اضافی مواد غذایی رو تبدیل به نیتریک اکساید میکنن و تبدیل میشه به یک در واقع جزء مناسب برای سلامتی. پس توصیهش میکنیم به این ترتیب میل بشه. در خصوص سردی و گرمی میدم که یک دوست بزرگواری از همون پرسیده بودن، ببینید شما وقتی نفخ میکنید دوست عزیز، صدای معده دارین و احساس پری دارین، اینها نشان دهنده هضم ضعیف و معمولا داله بر سردی است. ولی اگر شما مثلا با خوردن حلوا، شله زرد ترش میکنید، اشتهاتون یه مقدار کمه، به مثل اینکه 4-5 تا لقمه رو میخورین احساس میکنین که دیگه اشتها ندارین، تمایل وافری به خوردن شربت خیار و سکنجبین، کاهوی فراوان، آبزرش، تمایل زیادی به این چیزا داریم، معمولا بده به سمت گرمه. حالا البته من از صداتون نمیتونم تشخیص بدم که چه سنی داریم، ولی احساس کردم که نباید خیلی جوان باشید.
بله.
طبیعتا اگر یه مقدار سن ما میره بالا و یه مقدار چاقی شکمی داریم، قاعدتا باید که ما در واقع مشکل سردی معده داشته باشیم. و اگر شما با دارویی نفختون، من اسم دارو رو دقیقا متوجه نشدم، ولی اگر دارویی رو دارید به قصد گرم کردن معدتون میخورین دوست عزیز و نفختون تشدید شده، علتش اینه که سردی معدتون خیلی زیاده. نگران نباشین، اول که میاد معده رو یه مقدار اون دارو گرم میکنه، شما یه دو سه هفته افزایش نفخ دارین، بعد از این مرز میگذره و یواش یواش اون گرمی در واقع آرام معدتون رخ میده. بنابراین اون دارو رو با نظر پزشکتون در واقع مرج بکنین و زیر نظر ایشون میتونید ادامه بدین و از افزایش نفخ نترسید.
خیلی خوب، متشکرم دکتر اختری. دکتر اختری، ما سوال مربوط به چای، حالا اغلب چای، بعدم قهوه و اینا رو داریم که اینا برای معده خوبه، بعد چای با بهار نارنج خوبه، چای با خرما خوبه، اصلا چای خوبه برای معدمون، خوب نیست، تکلیفش چیه؟
چای یک نوشیدنی گرم و خشک. اینو حواستون باشه، برگ های چای، برگ های از نظر طبیعت گرم و خشک محسوب میشن، فراوری میشه. اول سر برگاش اگر که تخمیر نشه میشه چای سبز، بقیهش که تخمیر میشه حالا چای سیاه میشه که با مرغوبیت های متفاوت. یعنی شما مثلا میرین توی چای فروشی 10 مدل چای ایرانی جلوتون میذاره و از قیمت فلان داریم تا مثلا یک خورده، اینجوری همینجوری قیمت های مختلف دارن که همه چای سیاه به هر حال ایرانی خودمون هستن. در خصوص چای خارجی که اصلا اظهار نظر نمی کنم، با توجه اینکه خیلی نگران ما اضافه کردن اسانس ها و مواد غیر استاندارد هستیم، طبیعتا تنها چایی که شما می خرین چای ایران خودمونه، چای فومن و لاهیجان. چای تانن داره دوستان، یک ریز مغذی داخلش هست که این تقویت هضم میکنه، ولی به سبب اینکه میتونه که به آهن گیاهی غذا باند بشه و از هضم آهن گیاهی غذا، آهن جانوری نه، با آهن جانوری کاری نداره، ولی با آهن گیاهی غذا یه مغایرتی داره. بنابراین ترجیحمون اینه که شما چای رو بلافاصله بعد از غذا میل نکنید. از طرفی هم خانم دکتر عزیز، چای بلافاصله بعد از غذا منجر به این میشه که شما ریفلاکس در شما تشدید بشه و ترش بله. بکنید. بنابراین یه دو ساعتی فاصله میذاریم و از چای میتونن افراد استفاده کنن. فقط حواستون باشه چای باید کم رنگ باشه، چای پررنگ اگزالات زیادی داره و مسئله ایجاد میکنه برای گوارش، افرادی که عادت به خوردن چای پررنگ دارن. کمرنگ و تازه دم خانم دکتر، آبش هم نباید کهنه جوش باشه، یعنی با یه قول که میزنه چایشون رو دم میکنن، شعله رو ملایم میکنن، 20 دقیقه 25 دقیقه که دم کشید این میشه یه چای خوب. حالا این چایی که دو ساعت بعد غذا روزی مثلا دو بار سه بار میل میکنن، دو تا فنجون کمرنگش رو با چی بخورن؟ توت خشک خیلی توصیه میکنیم به خاطر اون آنتی اکسیدان های ضد سرطانی که داره، سعی کنید در اولویت بذارین نسبت به بقیه. اگه یبوست دارین مویز رو در اولویت بذارین، یعنی هر آدمی بر اساس در واقع اون مشکلات زمینه‌ای که داره میتونه یکی از اینها رو در اولویت بذاره. ولی خوردن خرما هم به خصوص خرماهایی که کم شیرابه هستن، و حرف فروشنده ها رو هم اصلا گوش ندین، خرما رو خریدین بذارین اول تو فریزر یه ذره خودش رو بس بشورینش، حتما خرما روش قشنگ اینجوری قارچ میشینه و شما اگر اینو نشورین قابل استفاده نیست. چون خیلی ها میگن که خرما تنها میوه است که نیاز به شستن نداره، ولی اگه مکان اون فرایند چیدنش و بسته‌بندی کردن ایناشو ببینید اصلا دیگه حاضر نیستین بخورید. پس بنابراین حتما خرما رو ابتدا بذارین توی فریزر، یکم که خودشو گرفت حتما خرماتون رو بشورین، و خرما هم همراه چای لذت بخشه و میتونین میل بکنین. فقط اگر دیابت دارین، چه دیابت 1 چه دیابت تیپ 2 چه پیش دیابت هستید در حال حاضر، من خواهش میکنم که در واقع گول این فضای مجازی رو نخورین و اصلا چیز شیرین نخورین با چایتون. چایتون رو فقط با یه دونه دو تا عناب یا توت خشک بخورین، چون خرما قند خون شما یه مقدار بیش از حد بالا میبره. خرما برای بچهای سن رشد خانم دکتر، ورزشکارا، برای آدمایی که فعالیت بدنی زیاد دارن عالیه، برای آدمایی که سکون دارن خیلی معمولا دردسر ساز.
خب دکتر اختری من سرشو میشم، اشارات مکرره خودمون در تغذیه رو متوجه بشیم. اولش هفته وقت داریم، من سریع سوال بپرسم. 917-342 گفته که سبزیجات خام، گوجه و خیار خام آیا برای معده بد هستن یا نه، نیتراتش رو هم سوال کردن. دکتر اختری بفرمایید.
ببینید سبزیجات خام مثل خیار خام و گوجه خام خیلی هم عزیزن، خیلی هم دوست داشتنین، نوش جونتون، منتها به عنوان میوه، یعنی میوه میان وعده تابستانی، نه وسط بهمن شما خیار و گوجه فرنگی خام بخورید. یعنی شما در فصل سرد سال به خیار و گوجه فرنگی به عنوان یک میوه در واقع مصرفی روزمره نگاه نمی کنید. شما خیار که اصلا نمی خرید در فصل سرد سال، گوجه فرنگی رو اتفاقا بخرید ولی در پخت غذاتون استفاده کنید. گوجه فرنگی پخت و کبابی مشکلی نداره، ولی در الان مثل الان که هوا گرم شده شما به عنوان میان وعده، نه همراه غذا. اگر هم از عاشقین سالاد شیرازی هستین، باز هم من توصیه میکنم سالاد شیرازی رو به عنوان میان وعده بخورید. یعنی درست کنین بشین جلو تلویزیون بخورید، مثل ماست و نعنا بله. که جلو تلویزیون میخورید. ما هیچ کدوم از اینا رو حذف نمیکنیم خانم دکتر، یعنی اصلا بحث در واقع سلامت تغذیه حذف چیزی نیست، استفاده از رنگین کمان سبزیجات، همه سبزیجات ولی هر کدوم تو جای خودش. این یعنی 5 6 اصل دستش هسته میتونه که دو تا خیار و یه گوجه فرنگی بیاره قاش بکنه نمک بزنه بخوره نوش جونتون. ولی وقتی اینو میارین کنار سفره این درد سرساز میشه در گذر زمان برای در واقع اختلالات هضمی که ایجاد میکنه.
912-526 گفته که خانم 54 ساله هستم که بین فواصل اگه بخوام غذا نخورم احساس میکنم دچار افت قند خون میشم، مجبور میشم ریزه خاری کنم. با این چی کار کنیم دکتر اختری؟
ببینید اگر شما دوست عزیز اضافه وزن دارید، خیلی از افرادی که اضافه وزن دارن این حالت درشون دیده میشه. این همیشه من عامیانه میگم به مراجعینم، این کلکی چربی هاست، برای که نسوزن و برای شما کالوری تولید نکنن شما رو وادار به ریزه خاری میکنن. این دوست عزیز امتحان کنه ببینه واقعا افت قنده یا اینکه دارن کلک میزنن به چربی هاش برای اینکه نسوزن. امتحانش چجوریه؟ شما بشینید لم بدید یا دراز بکشید و یک روب خیشتنداری بکنید و نهایتش اینه که چند جرعه آب بنوشید، از این آبایی که چند تا برش اسلایس بله. لیمو و خیار توش انداختین کنار دستتون باشه، جرعه جرعه بنوشین ببینین چه اتفاقی میفته. ایشالا که از این امتحان سربلند بیرون بیاییم و ریزه خاری رو ترک بکنیم.
خیلی خوب. یه سوال آب قورو آب لیمو داریم خیلی تکرار شده. 9342 گفته آب قوره و آب لیمو آیا برای معده ضرر دارن یا نه دکتر اختری؟
لیمو ترش تازه مثل یک اله هست و جالب اینست که ما در کشور چهار فصل زندگی میکنیم که هر چهار فصل به لیمو ترش تازه تقریبا میشه گفت دسترسی داریم. حالا یه موقع لیموی بمه، یه موقع لیموی جهرمه، یه موقع لیموی شیرازه، ولی به هر حال ما همیشه این لیموهای درشت و کوچک رو در دسترسمون داریم. من برنامه قبلی هم خدمت شنوندگان عرض کردم حتی پوستش چقدر برای ماهای زرزشه که وقت خشکش میکنیم و استفاده میکنیم. دوست عزیز لیمو از مقویات معده محسوب میشه، منتها وقتی ما این رو لیتر لیتر آب میگیریم و نگه میداریم یا میریم از این مراکزی که آب لیمو میفروشن یا آب لیمو صنعتی میخریم، این دیگه مقوی معده نیست یا این دیگه اون آنتی اکسیدان هایی که ما مد نظرمون رو نداره. این میشه یک چاشنی. شما میخواین یک چاشنی مثلا به خورشتتون اضافه بکنین، به مرغتون اضافه کنین، به گوشتتون اضافه کنین، این میشه چاشنی، اشکالی نداره ها. ولی ما دنبال اون ریز مغذی های ارزشمند و بهشتی لیمو ترش تازه هستیم. همیشه سعی کنین که تو کشوی یخچالتون یه چند تا لیمو ترش داشته باشین و استفاده از اون همراه غذا اتفاقا خانم دکتر به تنظیم پروفایل چربی هم کمک میکنه و توصیه میکنیم که استفاده بشه. ولی سرکه جریانش جداست. افرادی که دست فضای مجازی خیلی زیاد استفاده میکنن و من همیشه میگم به رایگان میشن کیس تشخیصی این افرادی که دارن در واقع شو آف میکنن در فضای مجازی. هر چیزی رو که میشنون آره اجراش میکنن. خیلی مواقع میبینیم که میان و به ما مراجعه میکنن که دچار مشکلات گوارشی شدن، مثلا سه هفته است که دارن سرکه و آب ناشتا میخورن. همه آدم ها اینو تحمل نمی کنن. سرکه میتونه که ترشح اسید معده رو در واقع تحریک بکنه و فرد دچار درد سر بشه. اگر تمایل دارن از خواص سرکه سیب استفاده کنن، چون سرکه سیب هم تخمیری است، پروبیوتیک محسوب میشه و خیلی خواص بی‌نظیری داره برای بدن ما، ولی اگر تمایل دارن از این استفاده بکنن، یه قاشقشو یه قاشق غذاخوری سرپرشو به اون سالاد سبزی که یاد دادم ابتدای برنامه که عرض کردم که به جای خیار و گوجه رو حذف بکنین در سالادتون، شوید و نعنا و جعفری رو اضافه بکنید و یه قاشق غذاخوری سرکه سیب اضافه بکنید، این منجر به این میشه که شما از اون خواص پروبیوتیک سرکه هم لابلای این سبزیجات بتونین که استفاده کنید. ولی همینجوری به شکل در واقع جداگانه خورده بشه به همه مردم نمیسازه، باید فرد رو انتخاب کرد و یه همچین تجویزی براش انجام داد.
دکتر اختری ما حدود یک دقیقه فرصت داریم. ادویجات هم خیلی پرسیدن که آیا ادویجات باعث زخم معده میشه، مثلا فلفل
قطعاً بله. قطعاً اگر که فرد زمینه ژنتیکی بیماری‌های گوارشی داشته باشه، ادویه‌هایی که مثل زیره سیاه، مثل زنجبیل، فلفل سیاه بیش از حد، فلفل قرمز، اینها میتونن که درد سرساز باشن. اگر بخوایم یک توصیه عمومی بکنیم، افراد خیلی نگران این هستن که مثلا طبیعت این غذای من به سمت اندکی گرمی بره و غذای سبزیجات که من دارم می‌خورم نکنه که سرد باشه، یک توصیه عمومی به همه افراد فارغ از هر بیماری زمینه‌ای که دارن میشه خود زردچوبه و یه مقدارم زعفران دم بکنن کنار گازشون همیشه داشته باشن، هر چند روز یه بار این رو در واقع شارژش بکنن، چند قاشقش رو وقتی انتهای پخت به غذاشون اضافه میکنن، این دوتا هضم غذاشون رو قابل توجه بهتر میکنه. ولی سایر در واقع ادویه ها مثلا فلفل سیاه، ما مقولات متعددی داریم خانم دکتر که یه ریز مغذی فلفل سیاه داره به اسم پیپرین.
بله.
این پیپرین جذب کرکمین زردچوبه رو تا 200 برابر افزایش میده. بخاطر همین یه نوک قاشق هم فلفل سیاه به زردچوبهشون وقتی اضافه میکنن طبیعتا جذب زردچوبه افزایش پیدا میکنه و ارزشمنده. ولی بقیه ادویه ها باید بر اساس در واقع فرد بررسی بشه و اضافه بشه.
خانم دکتر اختری بسیار سپاسگزارم از شما. البته سوالات زیادی باقی مونده راجع به همین بحث در واقع میکروب معده. من حالا میگم خواهش میکنم که حالا حداقل یک جلسه پرسش پاسخ آزاد داشته باشیم یا حالا مبحث به مبحث دوباره برگردیم. خیلی ممنونم، متشکرم از شما که تشریف آوردید و این برنامه در خدمت شما بودیم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار همگی.
جدن اصولا با اسراف در هر چیزی، یعنی زیاده روی در هر چیزی مخالفم.
دقیقه به دقیقه اتو میکشین، دقیقه به دقیقه سماوار برقه روشنه، دقیقه به دقیقه اتو برقه روشن، باید پول بدین دیگه.
من فکر میکنم تو غذا خوردن، تو نمیدونم مصرف برق، آب، اگه حد اعتدال داشته باشیم هیچ وقت متضرر نمیشیم.
صرف جویی اینها نیست، من میبینم چیزی رو که احتیاج دارم برای چیز بکنم. برای چی؟ من که نمیخوام پوز بدم.
میتونه وسیله ای رو انتخاب بکنه که همون کارایی رو داره ولی با مصرف کمتر.
سرزمین من همیشه جا به دانش و خاک اهورای من، قدم قدم غیرت و شور، غزل غزل آی و نور، از ابتدا تا انتها مردمی از جنس حضور. پهنای اربندت سلام، من بزنو البندت سلام، بر آسمان
دمو بندت سلام. یه نفر باید چیزی بگه، یه نفر باید سلامتی رو معنا کنه. یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه. اون یه نفر شما باش، شما باشید. رادیو سلامت در کنار شما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
فراموشی، نوشته مریم امینی. هنرمندان به ترتیب ایفای نقش: مهدی طهماسبی، محسن بهرامی، مهدی گیاهی، فریدون مهرابی، احمد گنجی، علی میلانی. کارگردان: ایوب آقاخانی. گوینده: مریم نشیبا. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: محمد مهاجر. قسمت اول.
همه جای دنیا مریضا میدونن دنبال دکترها. حالا کار دنیا برعکس شده. چی شده که آقای دکتر رضا فرجام کارو بیمارستانو ول کرده اومده اینجا؟
ما دکتران به خدا آدمیم، دل داریم، دلمون برای دوستامون تنگ میشه. اومدم تو رو ببینم با هم چایی بخوریم. همین.
خب چای تو که خوردی، منم دیدی. حالا پاشو برو.
عجب آدمی هستی.
من به من دروغ نگو چون بلد نیستی. تو برای چای خوردن و دیدن من نیومدی. بگو ببینم چی شده.
هیچی بابا جون تو، هیچی نشده.
جون خودت
به باور کن، چیزی نشده.
جواب آزمایشمو گرفتی؟
اونو که چند روزه گرفتم.
خب
هیچی، فقط باید یه دوره درمانی رو بگذرونیم، اونم پیش خودم، میای بیمارستان خودم، من خودم کاراتو درست میکنم، نگران نباش.
دقیقا به من بگو چه بیماری دارم.
چیزی نیست محمود.
برای همین صدات میلرزه؟ خیلی خب بگو چی شده.
یه توماره توی کبدت.
یعنی سرطان؟
متاسفانه بله، ولی خب شیبی درمانی و
چقدر وقت دارم؟
عمر و زندگی دست خداست.
من خودم این حرفا رو حفظم، با این حرفا بزرگ شدم. فکر کنم من هم یکی از اون مریضای خارجیتم. یادت بره که هموطنیم، یادت بره که رفیقیم. بهم بگو چقدر وقت دارم.
توی دانشگاه پزشکی به من یاد ندادن روز و ساعت.
حداقل بگو که مریضیم چقدر پیشرفته است. اینو که دیگه میتونی بگی ها؟
تومور رشد کرده، قابل جراحی نیست، ولی میشه شیمی درمانی کرد. بستگی داره بدنت چه واکنشی نسبت به درمان نشون بده.
چقدر خطرناکه؟
سرطان کبد از کشنده ترین انواع سرطانه. خودت خواستی که رو راست باشم.
یعنی زود خلاص میکنه؟
تو هر جوری که میخوای فکر کن، ولی من بازم میگم عمر و زندگی دست خداست. امشب با پیشت میمونم، فردا مثل بچه آدم پا میشی با خودم میای بیمارستان تا ببینم چی کار باید کرد.
باشو برو خونت، به خودم برای من نقش نکش. آخر عمری خودم رو نمیسپارم دست شما دکترها.
بهمون یکم جدی باش، مریضی تو شوخی بردار نیست.
من جدیم.
کاری نکن که بیمارستان رو با خودم بیارم اینجا.
من وقتی برای درمان ندارم، باید برگردم ایران.
ایران؟ بعد این همه سال؟ اونم تو همچین موقعیتی؟
زودتر از اینا باید برمیگشتم.
حماقت نکن، الان چه وقت ایران رفتنه؟
یه کار مهمی دارم که باید انجامش بدم.
چه کاری مهمتر از درمانت؟
یه گم شده ای دارم که باید پیداش کنم.
کی؟
وقتی می اومدم اینجا زنم حامله بود، 4 ماهه. دکترش میگفت بچه دختره، باید برم و دخترم رو پیدا کنم.
بعد این همه سال؟
آره رضا، بعد این همه سال.
آخه تو چه جوری میخوای برگردی؟
همون جوری که اومدم.
تو لجبازی نکن، به درمان تو شروع کن. برای ایران رفتم وقت هست.
منم گول میزنی خودتو.